ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وبلاگ نویس زندانی عربستان سعودی برنده جایزه ساخاروف 2015 شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید نشست بین المللی وین درباره سوریه تنها امید موجود است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران شرکت عربستان در نشست وین را مشکوک و غیر مشروع دانست. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. جایزه حقوق بشری ساخاروف 2015 به رائف بدوی و بلاگ نویس زندانی اهل عربستان سعودی تعلق گرفت. برنده این جایزه که توسط پارلمان اروپا اهدا می شود روز پنجشنبه در نشست این پارلمان در بروکسل اعلام شد. رائف بدوی 3 سال پیش به دلیل انتقاد از سختگیری های مذهبی حکومت عربستان سعودی بازداشت و در دادگاه به 10 سال زندان و تحمل 1000 ضرب شلاق محکوم شد. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا روز پنجشنبه پس از اعلام نام رائف بدوی از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی خواست تا با صدور دستور آزادی آقای بدوی امکان حضور و دریافت جایزه او را فراهم کند. جایزه ساخاروف که 50,000 یورو ارزش مادی دارد از سال 1988 میلادی به افرادی که در دفاع از حقوق بشر و آزادی فعالیت کردند اهدا می شود. جعفر پناهی و نسرین ستوده از برندگان پیشین این جایزه هستند. در آستانه برگزاری نشست بین المللی وین در مورد آینده سوریه، وزیر خارجه آمریکا گفت حتی اگر این کنفرانس به نتیجه فوری نرسد، اما تنها امید موجود است. جان کری که روز چهارشنبه در بنیاد کارنگی سخن می گفت افزود پیدا کردن راه حلی سیاسی برای نجات سوریه مانند یافتن راهی برای خروج از جهنم است. نشست بین المللی در مورد آینده سوریه قرار است از امروز با شرکت نمایندگان 12 کشور در وین برگزار شود. از طرف ایران نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه به همراه 3 معاونش در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انتقاد شدید از عملکرد عربستان سعودی دعوت این کشور به نشست وین را مشکوک و غیر مشروع دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای فیروزآبادی در آستانه آغاز نشست وین درباره بحران سوریه حکومت عربستان سعودی را به حمایت آشکار از گروه خلافت اسلامی یا داعش متهم کرد و گفت عربستان جنایتکار جنگی است و حضورش در مذاکرات چند جانبه در مورد سوریه مشکوک و غیر مشروع است. اظهارات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در حالی بیان می شود که محمد جواد ظریف قرار است در نشست وین شرکت کند. سومین مناظره میان نامزدهای اولیه حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور بامداد پنجشنبه به وقت ایران برگزار شد. در این مناظره که با حضور 10 نامزد اصلی حزب جمهوری‌خواه برگزار شد، تمرکز اصلی مباحث بر موضوعات مرتبط با اقتصاد، اشتغال و مالیات بود. بن کارسون و دونالد ترامپ که در حال حاضر از بیشترین محبوبیت در میان رای دهندگان برخوردار هستند، در چند مورد هدف حملات انتقادی دیگر نامزدها قرار گرفتند. با ادامه تلاش پناهجویان برای عبور از آبهای میان ترکیه و یونان، روز چهارشنبه در جریان 5 حادثه مختلف در نزدیکی جزیره لسبوس در یونان، دست کم 11 نفر که بیشترشان کودک هستند کشته شدند. در همین حال گارد ساحلی یونان همچنان در حال نجات سرنشینان قایقی است که اواخر وقت چهارشنبه در آبهای دریای اژه غرق شد. مرگ دست کم 3 نفر در این حادثه تایید شده است و 38 نفر هم مفقود هستند. و مقامات محلی در ایلام میگویند به دلیل جاری شدن سیل در این استان تاکنون 2 نفر کشته و 1 نفر مفقود شدند. و میرسیم به گزارش های این ساعت. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک تأثیر نامطلوب تحریم‌ها بر حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داده است. همکارمان نادر صدیقی از این کنفرانس مطبوعاتی گزارشی فرستاده است که می‌شنوید.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، میگوید که تازه‌ترین گزارش او بازتاب شرایط پیچیده‌ای در آن کشور است و به رغم تلاش‌هایی که از جانب حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر صورت می‌گیرد، ولی وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان هولناک است. آقای شهید در یک کنفرانس مطبوعاتی که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برپا شد، ضمن تأکید بر ادامه نقض حقوق بشر در عرصه‌های مختلف در ایران، به پرسش‌های مختلف هم پاسخ داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود کاستی‌ها و عیوب سیستم قضایی ایران را عامل مهمی در بی‌عدالتی توصیف کرده و در همان حال از نقش افراد در نقض حقوق ایرانیان سخن گفته است. از آقای احمد شهید پرسیدم که کدام یک از این دو عاملی که برشمرده موجب آشفتگی امر حقوق بشر در ایران است، سیستم قضایی یا اشخاص؟
I've explained in my reports that if you go through the Iranian constitution and laws and all of that.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت که در گزارش خود به عیوب سیستم قضایی ایران اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که این امر به طور سیستماتیک به حقوق مردم آسیب می‌زند و آن را تضعیف می‌کند. او در ارائه نمونه از این کاستی‌ها در سیستم حقوقی و قضایی به چگونگی انتخابات در جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که از جمله حتی برای عبور از فیلتر حکومتی فرد باید نسبت به اسلام و حکومت متعهد باشد. او افزود از طرفی افرادی هستند که در چگونگی به کارگیری قوانین حقوق مردم را زیر پا می گذارند. با این حال آقای شهید این یا آن را مسئول معرفی نمی کند، بلکه می گوید سیستمی است که حقوق مردم را محدود می سازد که با تقلب و دستکاری مقام ها این حقوق محدودتر و آسیب پذیرتر می شود. گزارش احمد شهید جملگی در مورد نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران نیست. او در این گزارش بر نگرانی‌های خود از پیامدهای تحریم‌ها و تأثیر آنها بر حقوق افراد نیز تأکید کرده است. اهمیت این نکته هنگامی روشن می‌شود که برخی از تحریم‌ها در ارتباط با نقض حقوق بشر علیه دولت ایران پابرجاست. گزارشگر ویژه سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به پرسش رادیو فردا میگوید که نسبت به پیامدهای بالقوه تحریم‌ها و دلایل انسانی جوانب گوناگون تحریم‌ها همواره ابراز نگرانی جدی کرده است. آقای شهید افسود که از اعمال تحریم‌ها علیه دولت‌هایی که حقوق بشر را پایمال می‌کنند پشتیبانی نمی‌کند، ولی بر این باور است که تحریم‌های موسوم به تحریم‌های هوشمند علیه افرادی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند می‌تواند مؤثر واقع شود. بنابراین تحریم‌ها می‌توانند حقوق بشر را آسیب‌پذیر کنند، ولی تحریم‌ها علیه اشخاص ناقض حقوق شهروندان می‌توانند تأثیر محکمی بر آنها داشته باشند. رسانه‌های آمریکایی در بررسی گزارش سالانه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌گویند که تندروها در سازمان قضایی، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ایجاد هر گونه روابط حسنه با غرب را تهدیدی علیه جمهوری اسلامی تلقی می‌کنند و آن را نشانه‌ای از فساد اخلاقی می‌نامند.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید از نیویورک. و ما سیامک نمازی چهارمین ایرانی آمریکایی است که در ایران بازداشت و روانه زندان شده است. آقای نمازی مدیر دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت نفتی کرسنت است و بر اساس برخی مقالات منتشر شده به زبان انگلیسی از افراد بانفوذ و لابیگر در رابطه ایران و آمریکا است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
منابع مطلع در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که سیامک نمازی، مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت در تهران بازداشت شده است. آقای نمازی حدود 2 هفته پیش بازداشت شده است و تا کنون خبر این بازداشت رسانه‌ای نشده بود. مقامات رسمی ایران نیز تا کنون این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. سیامک نمازی پیشتر با چند سازمان آمریکایی از جمله مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون و بنیاد ملی برای دموکراسی همکاری داشته است. آقای نمازی پیشتر گزارشی از تأثیر تحریم‌ها در ایران برای مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون نوشته بود و در آن از تأثیر این تحریم‌ها بر وضعیت داروی ایران انتقاد کرده بود. به تازگی در مقاله‌ای که در مجله آمریکایی دیلی بیست منتشر شده، از خانواده سیامک نمازی به عنوان یکی از لابیگران اصلی و پشت پرده در پرونده رابطه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نام برده شده است. آقای نمازی همراه با اعضای خانواده‌اش از دست‌اندرکاران شرکت مشاوره آتیه بهار در ایران بوده. یکی از اهداف اصلی این شرکت به گفته آقای نمازی دادن مشاوره به شرکت‌های بزرگ نفتی است. در همین حال برخی از مقالات نیز از نزدیکی شرکت آتیه بهار با خانواده هاشمی رفسنجانی نوشتند. آقای نمازی چهارمین ایرانی آمریکایی است که در ایران بازداشت و روانه زندان می شود. پیش از او امیر حکمتی، جیسون رضاییان و سعید عابدینی سه ایرانی آمریکایی دیگری بودند که به اتهامات مختلف در ایران بازداشت شده و به زندان افتادند. بیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس ایران از امکان تبادل زندانی میان دو کشور ایران و آمریکا سخن گفته بود و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در سفر خود برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که اگر آمریکا ایرانی‌های زندانی در این کشور را آزاد کند، ایران نیز چنین گزینه‌ای را در نظر می‌گیرد.
گزارش بود از سمیرا قرایی. و ما ستاره شناسان برای نخستین بار موفق شدند که از مراحل پایانی عمر یک خورشید یا ستاره در فاصله 750 سال نوری زمین تصویر برداری کنند، تصاویری که به گفته دانشمندان بیانگر سرنوشت خورشید ما در منظومه شمسی هم هست. کیان معنوی در گفتگو با ابراهیم ویکتوری، کارشناس پیشین علوم فضایی در ناسا، از او خواسته است که مراحل مرگ یک ستاره یا خورشید رو تعریف کنه و توضیح بده که چرا به یک ستاره مرده در مراحل خاصی یک کوتوله سفید یا قهوه‌ای یا سیاه میگویند. ابراهیم ویکتوری در آمریکا:
این ستاره کوتوله سفید و بعد بگیم ریزبخش سفید، این چجوری به وجود میاد؟ دو نوع ستاره ما داریم، یکی ستارهایی هستن که به اندازه خورشید هستن یا تقریبا.
منظور شما از خورشید، خورشید سامانه خورشیدی ماست؟
آره. اینا وقتی که میخوان بمیرن آخر عمرشون در حد مثلا 10 میلیارد سال هست، شروع میکنن به تورم پیدا کردن، بزرگ میشن و میشن به صورت رد جاینت بهش میگن یا هیولای قرمز. و وقتی که بزرگ میشن همه این سیاره‌هایی که نزدیک سطح خورشید هستند همه اینا رو در بر میگیرن و این سیاره ها از بین میرن. در مورد خورشید خود ما این در حدود 5 میلیارد سال دیگه اتفاق میفته و در اون موقع عطارد و زهره و زمین و مریخ داخل خورشید میرن و اینا همه از بین میرن، ولی اون سیاره های بیرون همونجوری میمونن. بعد از یه مدتی این ستاره شروع میکنه قطرش کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه تا اینکه به صورت یک ستاره ریزدخش بیان. این ستاره ریزدخش سه جور هستن: براون دورف، بلک دورف و وایت دورف. مقصودش اینه که این ستاره ریزدخش سفید بوده و الان تبدیل شده به ستاره ریزدخش قهوه‌ای، بعدن میره میشه بلک.
آقای ویکتوری، پس یک چاله سیاه یا همونی که بهش میگن بلک هول که گفته میشه در پی مرگ یک ستاره یا خورشید به وجود میاد، در این فرایندی که شما گفتید کی اتفاق میفته؟
بسته به اینی که ستاره بزرگش چقدر باشه یا چقدر وقت بگذره یکی از این ستاره ها به وجود میاد.
بله.
حالا اگه ستاره بزرگتر از اون باشه، این ستاره بزرگ نمیشه که بیاد به صورت رد جاینت برسه. این یه دفعه در عرض یک ثانیه این ستاره منفجر میشه و تقریبا 95% اون چیزی که بالای کوره ستاره هست این همه به فضا پرتاب میشه و یک ابری درست میکنه، ابر سحابی که مقدار زیادش هیدروژنه و اون ابر دوباره یه خورشید به وجود میاره و سیاره ها به دور و اون خورشید. خورشید ما یکی از اون ستاره های دست دومه و سیاره هاش، ولی مهم اینه که اون قسمتی که در مرکز این ستاره خیلی بزرگ هست، ستاره مثلا بگید 16 برابر 20 برابر خورشید هست، این شروع میکنه رو خودش فرو رفتن و اینقدر فرو میره تا اینی که همه اتم هایی که داخل اون کوره هستن اینا همه الکترون هاشون رو از دست میدن و همه فضای میون الکترون و پروتون هاشون از بین میره و این به قدر سنگین که دیگه دیگه حتی نورم از اون نمیتونه بیاد بیرون، یعنی گراویتیش خیلی زیاد میشه. اون موقعی است که یک حفره سیاه به وجود بیاد.
یعنی اول اون انفجار انجام میشه، سوپرنوا بهش
میگن. اول انفجار انجام میشه، بعد از یکی دو هفته اون قسمت داخلیش تبدیل میشه به یک حفره سیاه. این چگونگی مرگ ستارگانه.
بله، و این سرنوشت ستاره ما یا همین خورشید ما هم هست دیگه.
بله.
پس این پدیده ای رو که برای اولین بار گفته میشه که تلسکوپ هابل مشاهده کرده، چه اهمیتی داره از نظر علمی؟
تا به حال هیچی از این بلک دورف و براون دورف در آسمون دیده نشده. تئوری میگه که ستاره ریزنقش سفید تبدیل میشه به اون دوتا، ولی تا به حال هیچ کس اینا رو ندیده بوده.
به پایان این بخش از خبرها میرسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها.